بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در مبحث خوف از خدا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بعد از ذکر مقدمه در تعریف لفظ خوف یا همون ترس به زبان فارسی، اصل خوف و فرع خوف و آثار خوف وارد مبحث خوف از خدا شدند و بیانات مفصلی را بزرگوار علی الله مقامه ذکر فرمودند در بحث وجود و ماهیت، اثبات بر این مطلب که هر انسانی و هر شخصی برای اینکه خودمون را بشناسیم از دو حیث آفریده شده، حیث وجود و حیث ماهیت. فرمودن که جهت ماهیت، اقتضای ماهیت و جزا دادن بر حرکت به سمت ماهیت این هست که شخص معذب باشه همیشه در عذاب خدا. و ماهیت را، تعریفش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه ذکر کردیم، تعریفی که مغز مطلب باشه که پوستش را کندن و مغزش را بیان فرمودن. ماهیت یعنی تعلقات دنیا، ماهیت یعنی دلبستگی ها، خوشی ها، حزها و لذتهایی که شخص از دنیا برای او تصور میشه. دلبستگی ها و تعلقات دنیا یعنی ماهیت شخص. و جهت وجود یعنی قابلیت و استعداد شخص برای اینکه متصف بشه به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام و دست از تعلقاتش و دلبستگی های دنیا برداره. فرمودن که جهت ماهیت که معلوم هست، جزاء حرکت بر جهت ماهیت عذاب خداست. جهت وجود هم فرمودن که در اشخاص جهت وجود خالص شده نیست، غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام نمیتوانه خلقی، شخصی به خودی خودش از جهت ماهیت به طور حقیقت خلاص بشه. در نتیجه حرکت در جهت وجود هم مشروب به ماهیت شخصه. وقتی که انبیا و اولیاء علیهم السلام به خودی خودشون نمیتوانن از جهت ماهیت خلاص بشن، تکلیف درباره ماها خیلی واضحه و خیلی معلومه و خیلی شفافه. این شخص اینجا برای شخص ذره شک نمیمانه که حرکت در جهت وجود هم بایستی که شخص در این حرکت هم پیوسته استغفار کنه خدا را و زبان عذرخواه داشته باشه در نزد خدای متعال. از نمازی که میخوانه بایستی استغفار کنه، از روزه‌ای که به جا میاره بایستی که استغفار کنه، از طاعات و عباداتی که موفق بر انجامش میشه بایستی که استغفار کنه. چون جهت وجود فرمودن که برای شخص به خودی خود شخص خالص شده نیست، و اگر تدبیر خدا نبود و تدبیر محمد آل محمد صلوات الله علیه اجمعین نبود، هیچ شخصی از جهت ماهیت خودش خلاص نمی شد و عبادت خالص از هیچ شخصی صادر نمی شد. در نتیجه فرمودن وقتی که شخص خودش را بشناسه و وقتی که صفت عدل خدا را بدانه که خدا به ظلم رفتار نمی کنه، به غیر عدل رفتار نمی کنه. در اینجا خوف و ترس قهرن برای شخص حاصل میشه، شخص نائل میشه به مقام ترس از خدا. بعد بزرگوار علی الله مقام اشارات فرمودن در ادامه احادیثی که ذکر فرمودن راجع به این حقیقت که در مقام نیت ها، چون قبلا نیت ها را به دو قسم تقسیم کردن، یک نیت نیت وجه عمل هست و یک نیت نیت نفس عمل هست. فرمودن که در نیت های وجه عمل اگر که شخص اینجا بی اعتنا باشه، اگر که شخص اینجا بخواد که پیوسته بر نفس اماره خودش حرکت کنه، در محل خذلان خدا واقع میشه. نیت وجه عمل، نیت وجه عمل یعنی چه؟ تعریفش را بیان فرمودن و از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه تفصیلش را عرض کردیم. نیت وجه عمل یعنی اون انگیزه، انگیزه اولیه برای هر شخصی که یک عمل خیری را انجام میده. به اون انگیزه اولیه میگن نیت وجه عمل، و به اون نیتی که در حین انجام اون کار داره میگن نیت نفس عمل. به عنوان مثال شخصی نیت میکنه حج به جا بیاره، نیت این شخص یعنی انگیزه اولیه این شخص نیت وجه عمل، برای اشخاص اینجا متفاوت هست. هر کسی یک انگیزه ای داره برای حج به جا گذاردن. یکی انگیزه داره این که اسمش حاجی بشه، در بازار معتبر بشه. یکی انگیزه داره این که امام زمان علیه السلام را در سفر حج ملاقات کنه. یکی انگیزه داره این که خدا او را داخل جهنم نکنه. یکی انگیزه داره که از فلان کسی که سفر حج رفته و حاجی شده از این شخص کمتر نباشه. هر کسی از این سفر حج یک انگیزه اولیه داره، به این میگن نیت وجه عمل. وقتی که رهسپار سفر حج میشه و شروع میکنه اعمال را به جا آوردن، در وقت اعمال اون نیت هایی که میکنه میشه نیت های نفس عمل. مردم همه درگیر نیت های نفس عملن. آقا قرائتت را درست بلدی، نماز طوافت را درست به جا می آری، اینجا وضوت را درست به جا آوردی، اینقدر شیطان مردم را مشغول به خودشون کرده، از نیت وجه عمل غافله، از نیت وجه عمل از اصلش غافله، داره دنبال شاخ و برگش می گرده. ریشه در آب نیست، دنبال برگها می گرده. باید نیت وجه عمل را درست کرد. می فرماد اگر نیت نفس عمل را شخص در جایی، نیت نفس عمل به واسطه غفلتی که داره، به واسطه جهلی که داره، خدا نیت های نفس عمل را اصلاحش میکنه. حجت علیه السلام نیت های نفس عمل را در اینجا اصلاح میکنه، چشم پوشی میکنه. اگر نیت وجه عمل خراب باشه، اینجا خدا بد میگیره، اینجا خدا چوب میزنه. پس انشاءالله فرمودن بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودن در همین فصل شریف بر نیت های وجه عمل. وقتی خدا دست ما را میگیره، ما نباید که متعمدن متجاهلن خودمون را به جهل بیاندازیم، به نفهمی بیاندازیم، به خبر نداشتن بیاندازیم، اظهار جهل کنیم. خدا به ما میرسانه، امر به ما رسیده، ما که نمیتوانیم سر خودمون را و خدای خودمون را کلاه بگذاریم. ان الانسان علی نفسه بصیره، پس انشاءالله باید سعی کنیم نیتهای وجه عملمون را درستش کنیم. هر کاری که خواستیم انجام بدیم، هر خیری را، هر خیری دیگه، خیرها را دیگه اگر بخوایم بشماریم خیلی تعدادش زیاده، هر خیری را که شخص خواست انجام بده، اینجا یک حساب کشی از خودش بکنه، این خیر را به چه انگیزه ای انجام میده، نیتی که در انجام این خیر داره این نیت چه است؟ این میشه نیت وجه عمل. اگر که بخوایم که خودمون را، هیسر خودمون را کلاه بگذاریم، بخوایم که مثل اهل دنیا با دین، با مذهب، با ناموس امام زمان علیه السلام بخوایم که علیاذ بالله به بازی بگیریم، اینجا وقت که خذلان امام علیه السلام، چوب خدا، عذاب خدا شدیده. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، پس انشاءالله اینجا محل ترسه، اینجا خیلی محل ترسه. انشاءالله بایستی سعی کنیم که نیتهای وجه عملمون را انشاءالله که خالصش کنیم. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در بحث رجا شدن که به همراه خوف از خدا، یعنی ترس از خود شخص، شخص باید از خودش فرار کنه، از نفس اماره خودش، از تعلقات خودش، از دلبستگی های خودش، از توجیه کردن های خودش، شخص باید از خودش فرار کنه و این فرار از خود بایستی به یک جهتی باشه. اون جهت شد تعریف رجا، یعنی به جهت امام علیه السلام فرار کنه، به جهت حجت صلوات الله علیه پناه ببره، این شد تعریف رجا. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که هر شخصی در هر آنی سعیش بایستی بر این باشه، به همون اندازه که خوف داره به همون اندازه هم رجا داشته باشه، و این باز خودش یک محکی هست. فرمودن در مناجات امیرالمومنین علیه السلام، نمیشه رجا واقعی بیشتر از خوف باشه، هر قدر که شخص از خودش فرار میکنه به همون اندازه به امامش پناه میبره. نمیشه شخص کمتر فرار کرده باشه و بیشتر پناه برده باشه، یک امر محاله. اگر بیشتر فرار کرده بیشتر پناه برده، اگر کمتر فرار کرده کمتر پناه برده. و بعد هم بزرگوار علی الله مقامه در انتهای فصل وارد در نتیجه گیری شدن و فرمودن که این خوف و این رجا، خوف باعث میشه انسان اول به خصوص در عقایدش و دوم در اعمالش دقت نظر و مواظبت داشته باشه، و رجا باعث میشه انسان پیوسته متذکر حضور و شهود حجت باشه صلوات الله علیه. و فرمودن که نتیجه این خوف و این رجا اگر که به صورت استمرار صورت بگیره، باعث میشه که شخص نائل بشه به مقام محبت، شخص نائل بشه به مقام محبت، و این هم یک امر خیلی بدیهی و واضحی است. مثالش در قبلن بیان فرمودن، مثالش در شعله و آتش هست. هر چقدر این روغن جامد، قبلن روغن را می گذاشتن در این فانوس ها یا در این شمع ها که از این شعله تشکیل بشه، از این شعله ایجاد بشه، الان به جای روغن پارافین گذاشتن، پارافین هم یک نوع روغنه، از نفت تشکیل شده. هر قد این روغن جامد که مذاب میشه و آب میشه و بخار میشه و دود میشه و تبدیل به شعله میشه، فرمودن که هر قد دست از صفات خودش بیشتر برمیداره، هر قد از مخالفت کردنهای با آتش بیشتر دوری میکنه، به صفات آتش بیشتر متصف میشه. هر قد شخص در این مقام خوف و رجا سعی و جدیت بیشتر داشته باشه، هر قد سعی و جدیت بیشتر داشته باشه، یعنی از مخالفت های با حجت صلوات الله علیه بیشتر دوری کرده، به همون اندازه بیشتر متصف میشه، شباهت پیدا میکنه به صفات حجت علیه السلام. و این متصف شدن به صفات حجت به اونجا میرسه که یک دفعه میبینیم دود یک دفعه تبدیل به شعله میشه، یک دفعه در میگیره به آتش. پس نهایت انتهای سعی در مقام رجا و خوف، درگیر شدن، در گرفته شدن به آتش محبت حجت هست صلوات الله علیه و رسیدن به مقام شعله هست. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه در این دوران خیلی سخت، در این دوران سخت انشاءالله که حضرت ما را موفق کنن، انشاءالله بتوانیم به مقام محبت حجت صلوات الله علیه به طور حقیقت انشاءالله که فائز و نائل بشیم. در فصل بعد بزرگوار علی الله مقام احادیث متعدد از اهل بیت علیهم السلام ذکر می فرمان بر این که ما تعلیم بگیریم که چجور، به چه قدر، به چه اندازه بایستی سعی کنیم در احیا کردن، در زنده کردن، در ایجاد کردن مقام خوف از خدا در وجود خودمون. فرمودن خوف از خدا، خوف یک امر قهری هست، یک امر اضطراری هست، بایستی مقدماتش را تحصیل کرد. در این احادیث بزرگوار علی الله مقام روش حجت علیه السلام را ذکر می کنن که چجور این خوف را، این ترس از خدا را چجور در خودشون به چه اندازه و به چه شدتی این را زنده نگه می داشتن و اینجور تعلیم می فرمودن به شیعه که چقدر این امر خطیر و امر مهمی هست. احادیث را انشاءالله می خوانیم و در هر حدیثی اگر که توضیحی و تحقیق احتیاج داشته باشه انشاءالله ذکر می کنیم. فصل فی ذکر بعض خوف الانبیاء و الاولیاء سلام الله علیهم، در ذکر بعض از خوف انبیاء و اولیاء علیهم السلام. ففی حلیت الابرار عن امیر المؤمنین علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان اذا قام الى الصلاه یسمع لصدره و جوفه عزیز که عزیز المرجل علی الاثافی من شدت البکا و قد آمنه الله عز و جل من عقابه فاراد ان یتخشع لربه ببکائه و یکون اماما لمن اقتدا به. روایت می فرماد از امیر المومنین صلوات الله علیه، حضرت فرمودند همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی می ایستادن به حالت نماز، وقتی حضرت شروع می فرمودن به نماز، یسمع لصدره و جوفه عزیزون که عزیز المرجل، عزیز با الف هست اینجا، الف و رازا به معنای صدا و اون لرزش و صدایی که از یک دیگ در حال جوشش شنیده میشه، به این میگن عزیز، با الف و رازا نوشته میشه. امیر المومنین میفرمان وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به نماز می ایستادن، از سینه مقدس حضرت و از اندرون بدن مقدس حضرت صدایی مثل صدای جوشش دیگ شنیده می شد، که عزیز المرجل علی الاثافی، مرجل یعنی دیگ، اثافی هم به اون سنگ ها، به اون جایگاهی گفته میشه که دیگ را روی اون قرار میدن، زیرش هیزم میگذارن و دیگ را روی اون به جوش میارن. حضرت می فرمان مثل دیگی که به جوش آمده باشه و صدا از این دیگ شنیده میشه، اینجور در وقت نماز از سینه مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله به اینجور صدا شنیده میشد. من شدت البکا، از شدت گریه حضرت، از شدت گریه رسول الله صلی الله علیه و آله. و قد آمنه الله عز و جل من عقابه، بعد امیر المومنین می فرمان صلوات الله علیه، در حالی که خدا پیغمبرش را از عقاب جهنم، از عقاب آتش ایمن کرده بود، یعنی حضرت می دانستن اصلا بهش ملک رسول الله، حضرت می دانستن که بهش ملک خودشون هست، حضرت می دانستن که خدا پیغمبرش را صلی الله علیه و آله غیر از جوار خودش در جای دیگر جا نمیده، با وجود این که حضرت می دانستن، از خوف از خدا یک همچو حالتی یا یک همچو صدای از این بزرگوار صلی الله علیه و آله، صدای جوشش دیگ در وقت نماز شنیده می شد. فأراد ان یتخشع لربه بوقائه، حضرت اینجور اراده می فرمودن تخشع کنن، یعنی سعی کنن. خب وقتی انسان می دانه که بهش ملک او هست، وقتی انسان می دانه جوار رحمت خدا مال او هست، مختص به او هست، مقام محمود مختص به او هست، وقتی انسان این را می دانه، بعد به این جور به این حالت گریه کنه، به این حالت، به این لرزش، به این صدا، به این خوف از خدا بترسه، معلوم هست سعی داره در خشوع و خضوع در خدا، سعی میکنه در خوف از خدا. حضرت تخشع میفرمودن، سعی میفرمودن که این حالت در وجود مقدسشون زنده باشه. ان یتخشع لربه ببکائه و یکون اماما لمن اقتدا به، و بعد هم تعلیم بکنن به امت مرحومه که چجور بایستی از خدا ترسید، چجور بایستی این حالت را انسان در وجود خودش زنده نگه داره. و عن علی ابن ابراهیم القمی فی حدیث عن ابی ذر قال دخلنا علی رسول الله صلی الله علیه و آله عشیا فرأیناه کئیبا حزینا فسلمنا علیه فلم يرد علينا السلام فلما اصبحنا اتيناه فرأيناه ضاحكا فرحا مستبشرا فقلنا له بآبائنا وأمهاتنا دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبا حزينا ثم عدنا إليك اليوم فرأيناك فرحا مستبشرا فقال كان قد بقي عندي من فيء المسلمين اربعه دينار اربعه دنانير لم اكن قسمتها وخفت ان يدركني الموت وهي عندي وقد قسمتها اليوم فاسترحت منها. حديث بعد را روایت می فرمان از ابی ذر علی الله مقامه که فرمود داخل شدیم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله در وقت بعد از ظهری، در یک وقت عصری وارد شدیم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله، دیدیم که حضرت خیلی اندوهناک هستن، حضرت خیلی غم دیده و خیلی اندوهناک. فسلمنا علیه، سلام کردیم بر حضرت صلی الله علیه و آله، به قدری حزن حضرت و اندوه حضرت شدید بود، حضرت به ما جوابی بیان نفرمودن. فلما اصبحنا، خب آمدیم از خدمت حضرت خارج شدیم، دیم خیلی حضرت غمناکن، خیلی اندوهناکن، صبح آمدیم خدمت حضرت صلی الله علیه و آله، صبح که آمدیم دیدیم که حضرت برخلاف روز قبلی که شب قبلی که برشون وارد شده بودیم و خیلی اندوهناک بودن، امروز حضرت شادمانن، مسرور هستن. عرض کردیم خدمت حضرت صلی الله علیه و آله، پدرها و مادرهای ما فدای شما. دیروز آمدیم خدمت شما، دیدیم شما را خیلی اندوهناک و غم دیده. سپس امروز آمدیم خدمت شما و شما را مشاهده میکنیم مسرور و از اون غم دیروز نگاه میکنیم که فارغ شدید. علتش را از حضرت صلی الله علیه و آله سوال کرده، فرمودن که از فیع مسلمین 4 دینار در نزد من باقی مانده بود که هنوز این دینارها را قسمتش نکرده بودم. ترسیدم که مرگ من را برسه و این دینارها در نزد من بمانه، و الان که این فیع را، این دینارها را قسمتش کردم، الان دیگه از اون غم و از اون قصه استراحت پیدا کردم. یعنی مقام خوف از خدا اینجور انسان را مراقب میکنه. میخواد حضرت تعلیم بفرمان که اینجور وقتی شخص به مقام خوف از خدا میرسه، مراقب میشه، مواظب میشه. مراقب و مواظب، وقتی اینقدر مواظبت بر اعمال حاصل بشه، چقدر مراقبت و مواظبت بر عقاید بایستی که انشالله حاصل بشه. و عن ابی جعفر احمد القمی قال الصادق علیه السلام بین رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم قاعدون اذ نزل علیه جبرئیل کئیبا. حدیث بعد را روایت می فرمان از امام صادق صلوات الله علیه. قبل از اینکه حدیث بعد را بخوانیم، چون که در نزدیکی ایام فاطمیه هستیم سلام الله علیها، و در حدیثی که خواندیم اسم فیع مسلمین ذکر شد، به مناسبت ایامی که درش هستیم یک معنای از معنای فیع را عرض کنیم و تناسبی که در این ایام وجود داره با مطلبی که عرض می‌کنیم را انشاءالله متذکر میشیم. فیع به اون مالی گفته میشه، به اون غنیمتی گفته میشه که به دست مسلمین، به دست اسلام، اهل اسلام میرسه بدون اینکه در اینجا جنگی صورت بگیره. غنیمتی که بدون جنگ به دست سپاه اسلام میرسه به این میگن فیع. و فیع بر تصریح های کتاب خدا مختص به رسول خدا صلی الله علیه و آله، فیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله مختص به حضرت هست و حضرت تصمیم میگیرن نسبت به فی. درباره فدک، فدک از جمله غنایمی بود، فدک از جمله غنیمت هایی بود که فی محسوب میشد، و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فدک را در زمان حیات خودشون بخشیده بودن، به ملکیت در آورده بودن، به ملکیت حضرت زهرا سلام الله علیها. حدیث را در بهار الانوار روایت میکنه از امام صادق علیه السلام در رابطه با فدک فیع مسلمین بود و حضرت بخشیده بودن به حضرت زهرا. حدیث اینجور هست، چون طولانی هست اون فقراتی که به صورت مختصر میخوانیم که انشاءالله به همین فقراتش اشاره بشه. امام صادق علیه السلام فرمان که در غزوه از غزوات پیغمبر، وقتی که حضرت بر میگشتن در بین راه، فبینما رسول الله صلی الله علیه و آله یطعم و الناس معه، حضرت برگشته بودن و تا تمام تناول می فرمودن، مردم در خدمت حضرت بودن، جبرئیل آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. اتاه جبرئیل فقال یا محمد صلی الله علیه و آله قم فرکب، عرض کرد یا رسول الله آقا بلند بشین، سوار اسب من بشین، به همراه من، خلاصه مأمور هستم که جای شما را به جایی اونجا تشریف فرما کنه. بلند شدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سوار بر مرکب شدن و جبرئیل به همراه حضرت بود. فتویت له الارض کطی الثوب حتی انتها الی فدک، زمین پیچیده شد، حضرت طی الارض کردن. بعضی ها میگن اشتباه میگن طی الارض، این اشتباهه، طی الارض نیست، طی الارضه، طی تا و ی، تا و ی و یا مشدد به معنای درهم پیچیده شدن، طی الارض یعنی به معنای این که زمین درهم پیچیده میشه برای حجت علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمان که فتویت له الارض کطی الثوب حتی انتها الی فدک، زمین مانند یک لباسی که دیدید به هم گلوله میکنید، میپیچید، جمعش میکنید، زمین مانند یک لباس جمع شده برای حضرت در هم پیچیده شد، جمع شد. حضرت که انهو پاشون را از اینجا که برداشتن در فدک پای مقدسشون را گذاشت. فلما سمع اهل فدک وقع الخیل، اهل فدک اینها یک عده از یهود بودن، خب یهود هم قومی هست که خیلی ترسو هست و معروف هست، الانش هم همینطور انسانهای ترسوی هستن. یهود که صدای اسب حضرت را شنیدن، اینها یک دفعه ترسیدن، اینها گمان کردن که ظنوا ان عدوهم قد جاءهم، گمان کردن دشمن یک جای خلاصه این پشت بوده، اینها خبر نداشتن، در کمین بوده، یک دفعه دشمن بر اینها وارد شده، اینها یک دفعه ترسیدن. فعلقوا ابواب المدینه، آمدن تمام درهای خانه ها را، درهای شهر را قفل کردن. و دفع المفاتيح الى عجوز لهم في بيت لهم خارج من المدینه، آمدن و کلیدهای این شهر را، کلیدهای خانه را دادن به یک عجوزه، یک پیرزنی در این شهر بود، آمدن همه کلیدها را دست دادن به دست این و همشون رفتن در اون خانه هایی که بیرون این شهر داشتن، همشون فرار کردن از صدای اسب پیغمبر صلی الله علیه و آله، یک دفعه شهر را خالی کردن، کلیدها را هم داستن دادن دست این عجوزه. و لحقو به رؤوس الجبال، رفتن به کوها پناه بردن. فأتا جبرئیل العجوز حتی اخذ المفاتيح، آمد جبرئیل علیه السلام سراغ این پیرزن، کلیدها را همه را از این تحویل گرفت. ثم فتح ابواب المدینه، در این شهر را، دروازه این شهر را باز کرد. و دار النبی صلی الله علیه و آله فی بیوتها و قراها، شهر را تحویل رسول خدا داد صلی الله علیه و آله. حضرت در شهر خلاصه دور می زدن، نگاه می کردن چجور اینا همه خانه ها را، همه این شهر را، قریه ها را، همه را خالی کردن. شهر افتاد به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله، هیچ جنگی هم صورت نگرفت. فقال جبرئیل یا محمد صلی الله علیه و آله هذا ما خصک الله به و اعطا که هدون الناس، جبرئیل عرض کرد یا رسول الله خدای متعال این شهر را، این آبادی ها را مخصوص به شما قرار داده و به احدی از مردم تعلق نداره، اینها اصلا جنگی هم نکردن اینجا ادعای داشته باشن، تدبیر خدا بوده تمام این سرزمین بیفته به ملکیت به دست شما صلی الله علیه و آله، همه دنیا مال رسول الله، ولی در ظاهر بدون این که کوچکترین جنگی صورت گرفته باشه تمام این سرزمین تعلق گرفت به رسول خدا صلی الله علیه و آله. و هو قوله تعالی ما افاء الله علی رسول، اینجا هم آیه شریفه را برای پیغمبر بیان فرمود جبریل علیه السلام. در ادامه می فرماد که فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء ولم یعرف المسلمون ولم یتعوها ولکن الله افاءها علی رسوله و طوف به جبرئیل فی دورا و حیطانها و غلق الباب و دفع المفاتیح علیه. درباره همین شعر هست که این آیه شریفه بیان می فرماد و در تفسیر امام علیه السلام بیانش را ذکر می فرماد. بدون این که هیچ جنگی، بدون این که هیچ تلاشی از هیچ مسلمانی صورت بگیره، تمام این سرزمین تسلیم رسول خدا شد صلی الله علیه و آله. این سرزمین سرزمین فدک بود. هذه مفاتیح و فدک، سرزمین سرزمین فدک بود. بعد در ادامه حدیث شریف امام علیه السلام می فرمان که ثم اتاهم رسول الله صلی الله علیه و آله، می فرماد حضرت هو معلق بالرح ثم رکب و طوی الله الارض کتی ثوب ثم اتاهم رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت برگشتن به نزد مردم، باز به طی الارض، باز زمین در هم پیچیده شد، حضرت برگشتن به نزد اونجایی که مردم حاضر بودن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله قد انتهيت الى فدك و اني قد افاء الله علي. حضرت فرمودند من رفتم به فدک و خدا فدک را برای من فتح کرد، به دست من واقع شد و این فیعی هست که خدا مخصوص من رسول الله صلی الله علیه و آله قرار داد. در ادامه حضرت فرمودند که هذه مفاتیح و فدک، این هم کلیدهای فدک هست که خدا جبرئیل این را به دست من داده. ثم اخرج من غلاف سیفه ثم رکب رسول الله صلی الله علیه و آله و رکب معه الناس. در حدیث می فرماد امام علیه السلام فغمز المنافقون بعضهم بعضا، منافقین اینها مثل اولی، مثل دوم، مثل سوم، اینها موقع های اینجوری که میشد خیلی دیگه حسادت اینها به هیجان می آمد، شروع کردن با چش با هم صحبت کردن، نگاه به صحبت کردن با چش با اشاره و کنایه به هم صحبت کردن، باز یک برنامه جدیدی باز پیش آمد. خدا اینها رو لعنت کنه. فلما دخل المدینه دخل علی فاطمه علیه السلام، حضرت داخل در مدینه که شدن به همراه مردم داخل شدن بر حضرت زهرا سلام الله علیها. فقال یا بنیه، فرمودن ای دختر من، ان الله قد افاء علی ابیک به فدک و اختصه بها. فرمودن دختر من خدا فدک را مختص به من قرار داد، ملک من است. فهی له خاصتا دون المسلمین، فقط مال من، احدی از مسلمین در این فدک با رسول خدا صلی الله علیه و آله شریک نیست، برخلاف اون ادعای دروغین اولی و دومی لعنت الله علیهما. خدا لعنت کنه این اولی و دومی را. همین ملعون اولی آمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، اینجور گستاخی کرد، عرض کرد که اگر نبود که مال مسلمین نبود این فدک، من خودم این را تقدیم شما می کردم. خدا دهنش را بشکنه، خدا عذاب را آن به آن بر این ملعون و بر رفیقش در درجات شدت قرار بده. حضرت فرمودن فدک مال من رسول الله و به احدی از مسلمین فدک تعلقی نداره. و انه قد کان لامک خدیجه علا ابیک مهرون، حضرت فرمودند برای مادر تو خدیجه در نزد من بر عهده من مهری بوده، مهریه‌ای بوده برای مادر تو یا فاطمه خدیجه سلام الله علیها. و ان ابا قد جعلها لک بذلک، من مهریه‌ای را که بایستی به مادر تو میدادم یا فاطمه، به جای این فدک باشه مال تو، این فدک باشه ملک تو یا زهرا در ما مقابل مسلمین، در جلو چشم تمام مسلمین این ملکیت برای حضرت زهرا سلام الله علیها واقع شد. همه می دیدن، همه می دانستن، همه خبر داشتن، همه دیدن. و انحل تو که حالک ولی ولدک بعدک، این فدک را بخشیدن به تو، مال تو باشه و برای فرزندان بعد از تو باش، برای تو و برای ائمه از نسل تو باش این فدک. قال فدعا به عدیم و دعا علی ابن ابی طالب فقال اکتب لفاطمه علیه السلام به فدک نحلتن من رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت فرمودن یک سندی را، برگه را، پوستی را بیارید تا قباله فدک را اینجا تنظیمش کنیم. نوشتن، نوشتن فدک، نهله یعنی بخشش رسول الله، عطای رسول الله به حضرت زهرا سلام الله علیها، و شاهد بر این بخشش امیر المؤمنین هست. و همین جور فرمودن که ام ایمن هم که از جمله زنانی بود که از اهل بهش هست، شاهد بر این قباله باشه، قباله را امضا بکنن، قباله را شاهد باشه. و جاء اهل فدک الی النبی فقاطعهم علی 24,000 دینار فی کل سنه. و اینجور شد برنامه فدک که هر سالی 24,000 دینار، 24,000 سکه طلا هر سال درآمد فدک بود. 24,000 سکه طلا که مختص بود به حضرت زهرا سلام الله علیها، و اولی و دومی برای این که فقیر کنن، نادار کنن اهل بیت علیهم السلام را، که یک موقعی مردم به گمان مال دور اهل بیت علیهم السلام جمع نشن، خواستن مستأصل کنن آل محمد علیهم السلام را، آمدن اولی و دومی توطئه چینی کردن. هست در توطئه چینی اینها که ما بایستی فدک را از چنگ حضرت زهرا، از تملک حضرت زهرا سلام الله علیها، بایستی که فدک را قصبش کنیم. این هم راجع به مسئله فعلی بود که در این حدیث خواندیم، حدیث بعد. و عن ابی جعفر احمد القمی قال الصادق علیه السلام بین رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم قاعد اذ نزل علیه جبرئیل کئیبا. از امام صادق علیه السلام روایت می فرماد که حضرت فرمودن که یک روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودن، جای تشریف داشتن حضرت، اذ نزل علیه جبرئیل کئیبا، دیدن جبرئیل وارد شد بر حضرت صلی الله علیه و آله و خیلی نگران و خیلی اندوهناک. جبرئیل با یک اندوه شدید وارد شد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا اخی جبرئیل مالی اراک کئیبا حزینا. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن برادر جبرئیل چه شده تو را؟ میبینم به این حالت حزن و اندوه. فقال و کیف لا اکون کذالک، عرض کرد آقا چجور این اندوه و این حزن برای من نباشه؟ و قد وضعت منافخ و جهنم الیوم، در حالی که امروز منافق جهنم را گذاشتن. منافق جمع منفخ، منفخ اون دمه های هست. قبلا وقتی که میخواستن این آهنگرها در کوره آهن را نرمش کنن، ذوبش کنن، نرمش بکنن، بایستی که دمای کوره را بالا میبردن. برای اینکه دمای کوره بالا بره بایستی در کوره بدمن، بایستی در کوره بدمن. اون وسیله، اون دمه ای که در کوره میدمیدن بهش میگفتن منفخ. جبرئیل عرض کرد که آقا امروز منفخهای جهنم را نصبش کردن که این آتش را شعله ورتر کنه، این لهیب جهنم را بالاترش ببره، و من این را مشاهده می کردم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و ما منافق جهنم، حضرت فرمودن جبرئیل تشریح کن منافق جهنم را که این خبر به ما برسه، منفخهای جهنم چجوره، چجور این آتش را شعله ورش میکنن، آتش را این گدازه را چجور شدید ترش میکنن این گدازه ها را. فقال ان الله امر النار فاوقد عليها الف عام فاحمرت ثم اوقد عليها الف عام فابيضت ثم اوقد عليها الف عام فسودت. جبریل عرض کرد آقا این طور است، خدای متعال دستور داده به جهنم برای اینکه این جهنم آتشش را، این شعله را عظیمترش بکنن، شعله ورتر بکنن، 1000 سال، نه از این سالهای دنیا، 1000 سال از اون سالهای آخرت، 1000 سال این شعله را درش بدمن، شدیدترش بکنن، شعله ورترش بکنن، پیوسته 1000 سال، اونقدری که این شعله از شدت این شعله ور شدن، این آتش از شدت این شعله ور شدن و حرارت به رنگ سرخ برسه، بشه رنگش رنگ سرخ، به این شدت سرخی برسه، از شدت حرارت، حرارت آخرت، جهنم آخرت، سال آخرت، 1000 سال آخرت، خدا میدانه. بعد میفرمان که نسبت به این دنیا چه خبره، به این اندازه این آتش را، این جهنم را شعله ورش کنه. ثم اوقد علیها الف عام فبیضت، وقتی به این حد رسید از شدت آتش و حرارت، به این شدت سرخی، باز خدای متعال دستور داد بر این آتش، این آتش را شعله ورتر کنن، شدیدترش کنن. باز 1000 سال دیگر شعله ورترش کردن، شدیدترش کردن، اینقدر در این دمیدن و دمیدن تا رنگ این آتش از شدت سوزش، از شدت سوزش به رنگ سفید رسید، به رنگ سفید رسید. ثم اوقد علیها الف عام، اینجور خدا در موضع نقمت ایغن تو به انک اشد المعاقبین، اینجور عقاب میکنه، فی موضع نکال و نقمه، باز به این هم بسنده نکرده. ثم اوقد علیها الف عام فسودت فهی سودا و مظلمه ظلمات بعضها فوق بعض. خدای متعال دستور داد که باز هم این شعله بایستی شدیدتر بشه، این عذاب بایستی دردناکتر باش. باز آمدن دمیدن در این آتش، در این آتش عظیم، در این حرارت شدید 1000 سال دیگر، اینقدر دمیدن، اینقدر شدیدش کردن تا از شدت حرارت، از شدت عذاب، از شدت عذاب رنگ این آتش رسید به رنگ سیاه. فهی سودا و مظلمه، سودا و مظلمه، سیاهی که اینجا اصلا دیگه کسی کسی را نمیبینه، از شدت عذاب و حرارت چجور میشه خدا میدانه از آتش از سرخی برسه به سفیدی. تو اینجاش را که در دنیا نمونش را مشاهده کردیم، چجور میشه از شدت، از شدت این سفیدی برسه به رنگ سیاهی، از سفیدی برسه به رنگ سیاهی، چقدر عذاب شدیده، چقدر عذاب شدیده. بعضها فوق بعض، عذابی که روی هم دیگر اینجور انباشته شده. بعد حضرت نسبت به دنیا عظمت این عذاب را بیان می فرماید. فلو ان حلقتن من السلسلت التي طولها 70 ذراعا وضعت على الجبال لذابت من حرها. می خواهید بدانید عذاب جهنم چقدر اندازش هست؟ اینجا جبرئیل توصیفش میکنه برای ما، بدانیم، بدانیم این عذاب جهنم چقدر شدیده، چقدر دردناک، عذاب بی انتها. جبرئیل اینجور عرض میکنه خدمت حضرت صلی الله علیه و آله، فلو اگر که ان حلقتن من السلسله، دیدید زنجیرها را، زنجیر از چه تشکیل شده؟ از حلقه ها. حلقه ها را کنار هم میچینن میشه زنجیر. میگه یک زنجیر از زنجیرها این جهنم. چقدر زنجیر داره؟ چقدر زنجیر داره؟ اصلا از حوصله شمارش ما خارجه. یک زنجیرش را، یک زنجیرش را که طولش 70 ذراع باشه، مثلا یک زنجیر کوچکش را، یک زنجیر کوچکش را از این زنجیرهای جهنم، اگر یک زنجیرش را بردارن، نه یک زنجیرش را، یک حلقه از این زنجیرش را، یک زنجیر کوچکش را، یک حلقه از این زنجیر کوچک را اگر بردارن، وضعت علی الجبال، بگذارن روی کوههای دنیا، یعنی این حلقه یک طوری هست، این حلقه یک طوری هست که تمام کوههای دنیا در تمام این حلقه که انه هیچ، اگر قرارش بدن روی کوههای دنیا، لذابت من حرها، تمام کوههای دنیا از شدت این آتش آب میشه، ذوب میشه. یک زنجیر کوچک، یک مجرمی را در جهنم، یک گناهکاری را، یک کافری را، یک منافقی را در جهنم چقدر برش زنجیر میبندن؟ یک زنجیر کوچک را از این منافق، از این کافر، از این عاصی، یک زنجیر کوچک را، یک حلقه از این زنجیر را اگر بگذارن، تمام دنیا را از شدت حرارتش ذوب میکنه. این هست عذاب خدا، این هست شدت عذاب خدا، این سوزش و حرارت این آتش. حالا فقط سوزش و حرارت نداره، غیر از سوزش و حرارت چه عذاب دیگر داره؟ در ادامه بیان می‌فرماد ولو ان قطره من الزقوم و الذریع قطرت فی شراب اهل دنیا. می‌فرماد یک قطره، خب اهل جهنم وقتی اینها تشنه‌شون میشه، برای اینها آبها، شرابهای جهنمی میارن، آبهای جهنمی میارن، تشنگی اینها برطرف بشه، بیشتر بر جان اینها آتش میفته. اگر یک قطره از این زقوم جهنم را، از ذریع جهنم را، در تفسیر ذریع اینجور گفتن، در مجمع البحرین اینجور نوشته، شیئون یکون فی النار شبیه و شوک امر رو من الصبر و انتن و من الجیفه و اشد و حرن من النار. یک ماده ای هست، یک خوردنی هست، یک آشامیدنی هست، یک شیئی هست در جهنم وقتی که تشنه میشن، اهل جهنم را میدن تشنگی اینها بخواد که تشنگی اینها برطرف بشه، آتش به جان اینها میاندازه، شیئی هست در آتش شبیه به خاره، یعنی خودش یک سوزش ذاتی داره غیر از اون آتشش، شبیه به این شکها، به این خارهایی هست که دیدید در بیابانها، اینا تشبیهه. بعد می فرماد تشبیه در چه اندازه هست، شیعی هست شبیه به این خارها، تلختر از صبر، تلخترین ماده را که در دنیا اگر که بخواد کسی امتحان تجربه کرده باشه، گیاهی هست به نام صبر، ماده هست به نام صبر، این نوشیدنی اهل جهنم، این آب جهنمی ها، این زری از این صبر تلختره، امر رو من صبر تلختره از هر تلخی در دنیاست، و انتن و من الجیفه. دیدید این لاشه های حیوانات را در بیابان می افته، چه گندی از اینها بلند میشه، چه تعفنی، چه بوی بدی، اینقدر بد بو هست، متعفنه، بوی بد داره، بوی گندی داره که از تمام این جیفه های دنیا گند این و تعفن این بالاتره، و اشد و حرن من النار، از هر آتشی در دنیا شدت سوزش این بیشتره. جبریل عرض میکنه خدمت پیغمبر اگر یک قطره از این آشامیدنی، از این خوردنی اهل جهنم را، از این غذای اهل جهنم را، یک قطرش را، قطرت فی شراب اهل دنیا، بریزن در یک قطره شد در تمام آبها، در تمام خوردنی ها، در تمام معکولات، در تمام آشامیدنی های اهل دنیا. یک قطره را بیندازن در تمام اقیانوس ها، دریاها، چاها، چشمه ها، یک قطره از این را بیندازن. لمات اهل دنیا منتنه ها، غیر از اون سوزشی که داره، از گند این، از تعفن این، تمام اهل دنیا هلاک میشه. این از شدت عذاب خدا. قال فبکا رسول الله صلی الله علیه و آله و بکا جبریل علیه السلام. وقتی اینجور جبریل خدمت حضرت عرض کرد، شروع کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله به گریه کردن و شروع کرد جبریل به گریه کردن. فاوحى الله الیهما انی قد آمنتکما من ان تذنبا فتستحقان النار. از خدای متعال خطاب رسید به رسول خدا صلی الله علیه و آله و به نوکر حضرت جبرئیل، من خدا شما را از گناه، از گناه کردن ایمنتون کردم، شما معصوم هستید، معصوم هستید، شما مستحق این آتش نیستید، اینجور گریه می کنید، ولیکن کونا هاکذا، ولی این حالت گریه را داشته باشید، همین جور گریه را بکنید، اگرچه من شما را ایمن کردم از این عذاب، شما این حالت را بایستی داشته باشید. و قد مر فی فصل الاشتها، فی فصل اجتهاد الائمه علیهم السلام فی العباده حدیث و عبد دردا و غشیت علی علیه السلام من خوف الله مع احادیث اخر دالتون علا خوفم صلوات الله علیهم. بعد مولا کریم علی الله مقام تشریح می فرمان که گذشت در فصل شهاد ائمه، سعی ائمه علیهم السلام در عبادت، حدیث ابو دردا گذشت که وقتی میدید امیرالمومنین را در نخلستان های مدینه که از حالت غش گمان میکرد حضرت از دنیا رفتن و می آمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها و می آمدن کنار امیرالمومنین، آب می پاشیدن بر صورت مبارک حضرت تا حضرت از حالت غش برگردن. اون بزرگوارانی که اون نفوس مقدسی که اون نفس مقدسی که خودش قسیم النار و جنته، امیرالمومنین دمنده در آتش، امیرالمومنین قسمت کننده در آتش و جهنم، وقتی صاحب جهنم و بهشت، مالک دنیا و آخرت، اینجور خائف، اینجور گریه میکنه از شدت عذاب خدا، اون وقت مایی که فرمودن بزرگوار الله مقام غریق غرق شده در دریاهای معصیت عمدی هستیم، ما بایستی چه حالت داشته باشیم؟ انشاءالله از امام زمان صلوات الله علیه طلب می کنیم توفیق تذکر را. انشاءالله حضرت از این غفلت ها، از این خواب ها و غفلت های دنیا، انشاءالله که حضرت ما را متذکر کنن، انشاءالله که این حالت تذکر را برای ما مستدام مداوم انشاءالله در وجود ما زنده بدارن. و صلی الله علی محمد و آله.